رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. چهارشنبه 16 آبان 1403، چهارم جماد الاولى 1446 و ششم نوامبر 2024، درس 36، فقه القیاده، فقه رهبری سازمان. حالا هفته 4 تا بحث بوده، میشه 9 هفته تقریبا، میشه 2 ماه بیشتر دیگه. این بحث از اواسط شهریور شروع شد. ارکان قیادت، رکن هدایت، هدایت مهتدی، یقین شرط کمال هدایت، حالا عروض شک ساری بر یقین، مسئله 27، اگر یقین مهتدی به صلاحیت های مدیر حالی مورد تردید او واقع شد، آثار آن یقین نیاز به جبران نداره و از این پس مطابق اصول و قواعد مربوطه به شک بدوی عمل میشه. شرح مسئله اینه که معلوم شد که رهبری رفتاری سازمانی یک وظیفه از وظایف مدیران است که به غرض ایجاد انگیزش در کارکنان تحت مدیریت انجام می شود. این وظیفه دارای دو رکن هدایت و نفوذ است که به انگیزش منجر می شود. تمام فعالیت ها برای ایجاد انگیزش هست. عدالت مدیر باعث نفوذ و ایشون هم آوردید صبح زود
صحاب میدارش
آواز داده عدالت مدیر باعث نفوذ و علم او و آگاهیش، آگاهی مدیر عامل هدایتگری است. در این مدیر عامل نیست، آگاهی مدیر عامل هدایتگری اوست. در بعد حالا قطع صدا، اصلا صدا نیست کلا. آن دوباره این چرا مشکل شده؟ در بعد هدایت به این نتیجه رسیدیم که ایمان، تقوا و یقین شروط صحت و قبول و کمال هدایتگری و هدایتگیری هستند که طبق صحیحه وشاع هر یک به درجه افضل از قبلی هستند. معلوم شد که یقین درجه از معرفت است که شک ناپذیر و زوال ناپذیره. حال مسئله این است که گاهی بعد از یقین دچار تردید می شویم، دچار شک می شویم. این شک چه تأثیری در هدایت سازمانی دارد؟
فرمایید زوال ناپذیر است، بعد بلافاصله بعدش
ما هم بریم مثلا تو قاعده یقین و استصحاب هست. یقین هست بعد شک میاد، ببینیم این شک چه نسبتی بعدش دوچار شک میشیم. یعنی یقین یه زمانی هست، مثلا کارمند مهتدی که یقین به شایستگی های عالی مدیر هادی داشته، به یک باره در این شایستگی ها دچار تردید میشه و از درجه اعتمادش کاسته میشه. تکلیف او چیست؟ در پاسخ باید گفت که این شک لاحق مسبوق به یقین در یک نگرش و برش در اصول فقه الاداره به دو نوع ساری و غیر ساری تنویع میشه که به ترتیب مشمول یک قاعده یقین و قاعده استصحاب میشن که هر یک رو جداگانه توضیح میدیم. یک شک ساری هست. شک ساری به این معناست که کارمند مقتدی شک میکند که قبلا اصلا یقین داشته یا نداشته، یا دچار توهم یقین بوده. در اینجا قاعده ای داریم به نام قاعده یقین که میگوید یقین داشته ای، آثارش رو هم دیده ای، یعنی هدایت پذیری رو به کمال و تزاید داشته ای. اگر یقین نداشتی این آثار بر این یقین مترتب نبود. قاعده یقین میگوید که یقین داشته ای، آثاری که بر یقین جاری است بر مجرای صحیح بوده، نیاز به تجدید نظر نداره. هرچند مبنای مشهور در عبادات عدم حجیت قاعده یقینه، که اگه مثلا ما به عدالت فردی یقین داشتیم بهش اقتدا کردیم، اگر در اصل موقن بودن تردید ایجاد شد، میگن باید نماز قضا بشه، ولی قاعده دیگری هم هست به نام قاعده فراغ، حکم به صحت و عدم قضا میکند. ولی در ما نحن فی که یقین به عدالت و علم مدیر در رهبریش داشته ایم و از هدایات او بهره‌مند می شدیم، آن آثار واقع شده. مثلا من دچار انگیزه شدم، وظائفم رو آگاهانه انجام دادم، در پرتو هدایت‌های او که بهش یقین داشتم می دونستم آدم خوبیست. مثل امام جماعت یادم میره مشتش نماز می خونه، درسته؟ بعد یقین داشتیم که عادله، بعد الان میگیم یقین بود یا نبود، حکمش چی میشه؟ مسئله شرعیش چی میشه؟
قاعده
یقین میشه استصحاب کنیم. استصحاب نه، استصحاب فرقه. استصحاب یقین، یقین سر جایشه، بعد شک لاحق میاد. اینجا اصلا میگه من یقین داشتم یا نه، یعنی
خود اصل یقین
در اصل
شک ساریه. ساری یعنی سریان و تریان میکنه. این اصلا الان میگه که من اصلا یقین داشتم یا نه. اصل
بحث
یقین، تو قاعده یقین اصل یقین زیر سوال میره، تو قاعده استصحاب یقین سر جاشه.
شک
لاحق میاد، این شک کاری با اون یقین نداره، به سولت و دولت اون یقین کاری نداره.
شک در بقایشه
مثلا. حالا اینجا مثلا ما اول گفتیم شک ساریست، ما می‌خوایم بحثا رو انجام بدیم، بریم تو مدیریت تو فقال اداره این اصول کارایی دارن ندارن، چون استصحاب فقط مخصوص چیز نیست، عبادات نیست. گاهی سلام علیکم، گاهی در معاملات هم هست، تو بیع هم هست، مثلا میگیم زید قبلا مثلا زنده بود، الان نمیدونیم زنده هست یا نیست که بهش ارث بدیم یا نه، این دیگه خیلی ربطی به عبادات نداره. تو قانون مدنی هم هست، بحث حقوقی هم هست. حالا اینجا مدیریت هم که بحث معاملی هستش، یعنی قوانین مدیریت از قوانین زیر مجموعه معاملات میشه نه عبادت. هر حال این شک همه جا هست، یقین هم همه جا هست، فقط ویژه عبادت نیست. من تو هر کاری میتونه شک کنم، توی معاملات هم شک هست. حالا اینجا ما بحثمون که رسید به یقین، گفتیم یک ورودی به این بحثا داشته باشیم. من قبلا یقین داشتم به این مدیر که صالحه، به شایستگی هاش هرچی میگفت انجام میداد، برام الگو بود، بعد بر اساسش عمل میکردم، در پرتوش میرفتم جلو. یه دفعه الان آدم میگه که نکنه، مثلا چطور پشت سر امام جماعت یه انسان دیگه، آدم مدتی نماز میخونه به چه دلیل؟ میگه این عادل بوده، هم اقتداء میکنه هم اهتداء میکنه. بعد یه دفعه شک میکنه، خب دیگه بشره دیگه، آدم میبینه تا یه جای به یه آقایی مثلا اعتماد میکنه، یه مدیری، بعد یه دفعه درجه اعتمادش کاسته میشه به هر دلیلی میاد دیگه. نه یه امور نفسانی هستن میاد، مثل که میگو قطع حجت از هر طریقی حاصل شد. قدیما به ما میگفتن، میگفتن مثلا پریدن کلاه، مثلا قطع اومد دیگه آدم خودمون حجت میشه و بر اساسش میشه عمل کرد، هم مؤذر هم منجزه. حالا قد طریقی باشه، موضوعی باشه، اونا بحثش مفصل هست. حالا اینا توی مدیریت راه دارن یا نه؟ بالاخره دارن دیگه، اینجا بحث انسان هست، مکلف هست، هم مدیر مکلفه هم کارمند مکلفه، هر دو دارن انجام وظایفی رو انجام مشغول هستند، گاهی به یک دیگر اعتماد دارن، گاهی اعتماد ندارن. تو بحثای مدیریت میگن گاهی بحران اعتماد پیش میاد، آدم یا به سیستم بی اعتماد میشه، گاهی نه به عکس میشه. حالا وقتی آدم یقین داشت، حالا ممکن دیگه نداشته باشه. حالا چیکار باید کرد و این بحثا چقدر به درد میخوره؟ ما تو اصول فقه اداره که حدود 10 سال طول کشید، بعد وارد بحث نظریه پردازی شدیم، اصول نظری پردازیم. بعضی موقع ها تو سازمان به یه اصلی میرسیدیم که بیرون سازمان بهش نمیرسیدیم. مثلا تو بیرون سازمان بودیم اصل بر براعت، تو سازمان بودیم اصل بر احتیاطه. علتش هم این بود که میگفتیم سازمان با احتیاطات محکم میمونه. از آن میشه گفت دو جور حالت متفاوتی پیش میاد. حالا اینا رو باید یه مقداری سنوار ورود بکنیم، بعد ببینیم کجا میرسیم. یا الله، حالا من مثلا مدتی یقین داشتم، خب آثار یقین بار میشه، آدم در پرتو سلام در پرتو هدایت ها واقع میشه، وظایفی رو انجام میده، وظایفش هم آگاهانه انجام میده، این آثار واقع شده. مثلا با عنوان مثال در پرتو او ما به یه افرادی خوشبین بودیم، به یه برندهایی خوشبین بودیم، مثلا میخواستیم پروژه کنیم با یک برندهایی اولویت میدادیم، میرفتیم طرفش. و الان ما شک میکنیم رو اصلمون، آقا دیگه نمیریم طرفش، مثلا کوکاکولا بریم یا نریم. مثلا این آگاهی هایی که او میداده، مثلا میگفت خوبی ها و بدی ها رو هم ملاک میشده. بیا الان مثلا بالا بلا تشبیه، وقتی که تحت رهبری مثلا فقها ها قرار میگیریم، فقهای انقلابی، دیگه برامون کاملا ملموسه که اسرائیل یه چیز بدیست و باید ریشش کنده بشه. حالا باید رو اومدم شک کرد رو اصلش. خیلی اینجور هم میگه نکنه حالا اسرائیل تا حالا میگفتیم مرگ فلان، شاید هم اینجور نباشه. این وقتی رو اصل شک میکنیم، روی فروع هم ممکنه مثلا تردید کنیم. خیلی ها همچین حالت هایی بهشون دست میده، بعضی ها زود بر میگردن، استغفار میکنن، میگن خواب آشفته دیدیم، همچین دیدیم. بشر همیشه در حال تغییرات و تو داوری هاش، تو قضاوت هاش، مدیریت هم بر انسان هاست، بر ماشین ها که نیست، بر انسان هاست. انسان ها هم دائم تغییرن. حالا اینا رو میخوام بگیم که یه آبی از بحث باز بشه که از اون اندوخته های اصول عملیه و اینها هم به نوعی بهره بگیریم. حالا تا الان تحت اون پرتو بوده، انجام میداده، وظایفش هم انجام میداده. ما گفتیم تو بحث رهبری، رفتار سازمانی، انگیزش ایجاد میشده، آگاهی و انگیزش مضاعف کارامو انجام میدادن. در اثر هدایات مدیر هادی که یقین به صلاحیت او داشتم، در اینجا باید امور انجام یافته رو به دو دسته قابل جبران و غیر قابل جبران تقسیم کرد. تا حالا عضو این کانال بودیم دیگه نیستیم. دیدیم بعضی ها میرن مرید یه نفر میشن، یه سخنرانی هست، یه چیزی هست، حالا چه مهمم باشه چه مهمم نباشه، تا یه مدتی میرن، بعد دفعه تردید میکنن. تردید که میکنن یه دفعه میگن خب این چیزایی که این گفت خوبه شاید خوب نباشه، بداش خوب بد نباشه، اینا طبیعی است. حالا تکلیف چی هست؟ در اینجا باید امور انجام یافته رو به دو دسته قابل جبران و غیر قابل جبران تقسیم کرد. سلام علیکم. خب یه سری امور رو میشه جبران کرد، یا نه؟ مثلا اونجا میگن نماز رو قضا بکنیم یا نکنیم، اینجا هم ممکنه بگیم که یه سری کارهایی که انجام شد بر اساسش پیش رفتیم، حالا تجدید نظر بکنیم مثلا یا نه. این تصورات هست. مثلا در اثر آن یقین به افرادی بدبین شدم یا خوشبین شدم، بالاخره او هدایت میکرد، طبق دیدگاه او مثلا آگاهی هایی که او میداد آدم خبیث و طیب رو یه جور دیگه میدید، الان ممکن جا به جا بشه مثلا و باشون همکاری نکردم، بدبین شدم. ولی اگر وظایفم رو بهتر انجام دادم دیگه، مثلا کارامو انجام دادم، کارهای جاری رو، این دیگه جبران نیست. جبران بعضیش قابل جبرانه، بعضیش نیست. مثلا به برندهای اعتماد کردم. برند میشه چی ترجمه شما جلو دریان چی میگن؟
نشان تجاری.
نشان تجاری معتبر یا معروف یا اونا دیگه نداره نه؟ نشان تجاری. خب به یک اینا اعتماد کردیم، تولید رو بردیم به این سمت. مثلا من مسئولیت تولید داشتم تو این خط، بردیم به این سمت. مثال دیگه
نمادم میگن
مثلا نماده ها برند. بعد فرقش با ترند چیه؟
یعنی یه مطلبی دیده میشه،
پرتکرار میشه.
آره ولی اون اصلا کلا نماد، یعنی یک چیز نماد، یک
مجموعه میشه.
تابلوش
مثلا میگن که این چیه؟ مکدونالد. یه نوع غذا هست تو سطح جهان شایع. خب طبقه یه دیدگاه میگه بهمه چقدر خوبه، بعد یه دفعه برد به یه پزشکی از این فقهای سنتی یا اسلامی یا ایرانیت اعتماد کردیم، خیلی غذا رو گم نخورید نه بخورید، بعد یا شک میکنید یا کل اینا میره زیر سوال، این ویتامین باشه اون نباشه، انقدر آب بخورید انقدر آب نخورید، غذا اینجور باشه غذا اونجور باشه، یه برنامه ای رو براتون ترتیب میده. یه دفعه که میره زیر سوال آدم با چیکار کنه دیگه؟ این مجموعه کاراش. مثلا بعضی ها بودن تو کرونا چیکار میکردن؟ تو کرونا هرچی کووید 19 بود اینا عمل میکردن، یه سری بودن مسخره میکردن، یه جنایی بوده میگفت اینا همش حرفه. این کی گفته مثلا با دستاتون رو بشورید نمیدونم چیکار کنید، یا مثلا اون چی بود یه واکسنی میزدن ضد کرونا بود، چی بود اسمش؟ شما یک بار
فایزر بود که فایزر بود.
خب خیلی قبول نداشتند، بعضی قبول داشتند. این توی پرتو وقتی قرار میگیرید، توی بلوک فکری، جناهی، رفتاری، تو لباس آدم، توی روش آدم هم تأثیر میذاشته. حالا رفت اون یقین زائل شد مثلا، و اها یه سری چیزا جبران میشه، یه سری نه، بعضیا نه باید تداوم پیدا کنه، باید به برندهای دیگه ادامه بدن و تعامل کرد که منافع و مصالح سازمان رو بهتر تامین می‌کنه. ولی اون چرا در اثر آن یقین انجام دادم زمانش گذشته است، عقودش و قراردادهاش واجب الوفا بوده، با قواعد مربوطه خودش تداوم یا عدم تداوم خواهد داشت. بالاخره ما رفتیم قرارداد نوشتیم، اوفو بالعقود گردنمون میگیره با یک مؤسسه مثلا بیرون سازمان، برون سپاری میخواستیم کنیم، دادیم به اینا، به فلان مؤسسه. بعد که رو اصل این آقا شک کردیم، حالا باید ببینیم که این تکلیف این قراردادها چی میشه، اینا رو کلن باید وفا بکنیم یا وفا نکنیم. اینا تصور داره، تشقیق شقوع میشه، تفریع میشه، باید آدم بدونه چیکار بکنه. بالاخره این آقا مکلفه، خود شرعی عمل کنه. تو فقه الاداره با تکلیف این گونه امور رو هم تعیین کرد. حالا شما ممکنه بگید این اصلا اتفاق میفته یا نمیفته؟ میفته دیگه نه؟ یا بالاخره آدم تا یه مدت به یه آقای بعضی موقع آدم به یکی رأی میده بعد برمیگرده، از موقع برعکس رأی نمیدید بعد میگه نه میشه که آدم خوبیه. اصلا من یادم زمان بنی صدر بود، خیلی بهش چیز میکردیم، اعتماد کرده بودیم طبق مثلا نظرم، بعد دیدیم این حزب اللهی ازش دفاع میکنن که ضد انقلاب ها، ایشون یه روزنامه ای داشت به نام انقلاب اسلامی، من زده انقلابه این روزنامه ها رو میگرفتم مینداختم تو لجن، میگفتم مال فلانیه. بعد که این چپ کرد رفت یه طرف، برعکس شد، اونا شدن طرفدار، اونایی که تا حالا روزنامه ها رو میریختن طرفدار ها دیگه برگشت ازش. خب بعد او یه ارزش گذاری هایی میکرد، این خوب ارزش ها رو تعیین میکرد، همش رفت زیر سوال. خب بر اساس او ما اقداماتی انجام دادیم، مثلا حدید تا چه حد قابل جبرانه. لذا در ما نحنفی، حالا ما تو پاورقی نوشتیم قاعده یقین رو سه تا نظر توشه. یک نظر اینه که قاعده یقین کلن حجیت نداره، کلن. یک نظر اینه که قابل مثلا حجیت داره، من سه نظر اینجا هست اگه خواستید مطالعه کنید. مثلا یکی اینه که قاعده یقین مطلقا حجته، یعنی هم نسبت به آثار زمان یقین هم نسبت به آثار حال آینده، یعنی سه زمان. مثلا نماز قبلی مأموم صحیح هست، از این به بعد هم برید مسجد پشتش نماز بخونید، به اعتبار چی؟ به اعتبار اون یقین، چون یقین یه تعریفی داره که تو شک نیست. الان یقین یعنی شک ناپذیر، یه علم شک ناپذیر. خب طبق این میگن خب ما که قبلا نماز میخوندیم الان هم میخونیم، به این شکمون اعتنا نمی کنیم. الان گفتیم فرقش با استصحاب چی میشه اینجا؟ قاعده یقین اینجا رو اصل خود یقین تبدیل میاد. مثلا میگه یقین داشتم یا نداشتم، تو استصحاب میگه داشتم، الان یه شک در بقا دارم. حالا ما فعلا امروز توی این مسئله چندومه مسئله 27 به قاعده یقین میرسیم. نظر دوم اینه که این قاعده یقین فی الجمله حجته، یعنی این قاعده نسبت به زمان یقین حجت بود. 5 سال رفتیم مسجد نماز خوندیم، آثارش بر آن مترتب است، ولی نسبت به حال و آینده دیگه حجت نیست. یعنی از این بعد دیگه نرید بخونید. این شک ساری سرایت کرد به اون یقین، بهش ترک زد. پس در مثال بالا یقین قبلی معتبر بود، اقتداعاتش صحیح بود، اهتداعاتش هم صحیح بود، ازش حرف شنید. معمولا کسی آدم اقتدا میکنه وقتی که برگشت تریبون رو گرفت دستش، معمولا امام جماعت گاهی برمیگردن حرف میزنن، تحلیل هم میکنن، مرگ و درود میگن، چی میگن، این جناح بده اون جناح خوبه میگن، این جریان خوبه اون خوب نیست، ما در او قرار گرفت. میگه تا اون موقع درست بود، ولی از این به بعد که ساری شد این شک، دیگه نمیشه به اون شخص اقتدا کرد مگر اینکه دوباره به عدالتش یقین کنه. سوم اینه که قاعده یقین اصلا مطلقا حجت نیست. این مشهوره، به سبب به نسبت به آثار زمان یقین و نسبت به حال آینده. تایم منیجمنت که میکنید میگید هم گذشته مشکل داره هم آینده مشکل داره. اون سه زمان و این چقدر آدم اصولیین چقدر متفاوت هم. بعد یه آقای میگفت چقدر فتوه ها با هم فرق داره، میگفت خب چون مبانیشون فرق داره. استفتا میکنید این چون اینو میگه مطلقا حجت هست، در نتیجه میگه هم قبلا صحیح بوده هم بعدا صحیحه، یقینتو دست نزن. یکی میگه نه، تا الان صحیح بود، از الان صحیح نیست. علی مشهور چی میگه؟ میگه مطلقا حجت نیست نسبت به آثار زمان یقین. بنابراین یقین قبلی که اکنون از بین رفته، رژیمش ساقط شد دیگه، فروپاشی کرد، هیچ اثری ندارد. در مثال بالا مأمون باید چیکار کنه؟ قضا کنه. نظر مشهورم همینه. حالا اینجا دو تا نکته هم هست. اگه قاعده یقین حجت نیست، چطور نوع فقها ها تو هر رساله مراجعه میکنید چی میگن؟ مثلا میگن نمازهای قبلی رو چیکار کنید؟ تا الان خوندی تو رساله ها هستی، میگن تا الانش رو دیگه نیاز به قضا نیست. خیلی مراجعه کنید به فتاواتون. از این به بعد میگن چیکار کنید؟ نه، از این به بعد دیگه اقتدا نکنید. این مشهوره دیگه، درسته؟ الان برای مأمومینتون چی میگید؟ اگه سوال کردن تا حالا قبولش داشتیم الان قبول نداریم چی میشه وفت باشه؟ مشهور اینه که تا الان اشکال نداره. حتی یکی میگفت کافرم شد مثلا. معروفه.
چه صحت گفتار معمون درست نباشه؟
نه، حالا خود نماز. نماز
طبق این نظر خامشه دوباره
میگن این ربطی به قاعده یقین نداره. ببینید چون ما قاعده زیاد داریم، طبق قاعده یقین مشهور میگه نباید اون نماز ها صحیح باشه، باید قضا بشه. حالا چرا فتوا میدن؟
فراغه،
قاعده فراغه. میگم من ایران و تو عراقی، چه فراغی؟ حالا اینجا قاعده فراغ میاد. قاعده فراغ میگه چون آن عمل در گذشته انجام و تمام شده بر صحت نماز میاد. قاعده فراغ یعنی این که ما دیگه فارغ شدیم از به اصطلاح از وقتش. یه قاعده فراغ داریم، یه تجاوز. تجاوز از محل مثلا رکعت سومیم، شک میکنیم توی موردی در رکعت قبلی، میگه بر وقتش گذشت. قاعده فراغ میگه اصلا زمانش دیگه گذشت. اینقدر قاعده زیاد هست، این قاعده نشد اون یکی. میگه اینی که درست کرد اون نمازها رو قاعده یقین نبود. قاعده یقین این توانایی رو نداره. اونی که برو به یه قاعده دیگه بچسب. وابتغوا الیه الوسیله. بالاخره راه زیاده. خب حالا ببینید این نظر مشهوره. این در غیر مدیریته. حالا اگه ما اومدیم تو سازمان، ما نظرمون با مشهور یکی نیست. همطور که گفتم ما گاهی تو اصول فقه داره که یک دهه حداقل طول کشید، عرض کردم ما توی بیرون یه مختار داشتیم، تو درون یه مختار دیگه، چون اقتضاعات محیط سازمانی یه اصول دیگه ای رو به من خیلی هم میگفتم شما تو اصول فقه داره چی میگید؟ مثلا غیر از این چیز میگید؟ این اصولی که رایجه؟ گفتیم بله، ممکنه درصدی اینطور بشه مثلا، که نمونه هاش یکیش همین بود. حالا اینجا ما بر اساس همون اقتضاعات، اینکه گاهی مثلا یه آقای میگفتن که این بحثا رو مثلا این بحثای فقه مدیریت رو باید بدیم به این فقهای بسیار سنتی که چیزن، تا اونا به فتاوایی برسن. گفتم خب اونا باید موضوع رو بدونن، یه اصول ویژه گاهی داره. صرف این که اونا مسلطن به همون اصول رایج، بیاریشون توی این محوطه و این محیط، معلوم نیست از عهده بیان. یعنی باید تسلط داشت. کاری که بنیاد الان داره میکنه از مؤسسه مثلا آقای آقابابایی که شروع میشه، کلی مدیریت یاد میگیرن، درسته؟ الان تو ارشد چند واحدش کلن آکادمی که شما 80% میشه نیست؟
60
یعنی دینیش بعدن پدید میاد دیگه. شما همون چیزایی که رایجه میگید تو سطح 4 هم همینطور؟
سطح 4 بیشتر واسه اسلامش مطرح میشه، چون قلبش خوندن واسه اسلامش.
ولی باز هنو گرایشاتی داره، مثلا مدیریت منابع، گرایش مدیریت منابع انسانی دارید، رفتار دارید، سیره معصومین، درست؟
سیاست آینده
پژوهی که سطح 4 هست. خب این الان اینا را اگه ندونن نرنم. بعد همینایی که ایشون میپرورونن بعد همینا میان مجتهد میشن. یعنی ما باید طرف احاطه داشته باشه به این اصول. بدم اول انقلاب آقای منتظری میگفت فقه باید تخصصی بشه. خیلی ها مخالفت میکردن، موافقت میکردن. من تو کاری ندارم شخصیت سیاسیش، یعنی شخصیت علمیش به این رسیده بود که مثلا یه ادوات و اقتصاد، یه ادوات و چی فقه تخصصی بشه. خب بعد میگفتن هر فقهی هم اصول خودشو میخواد، یعنی یه اصول ویژه اون فقه هم میخواد. مثلا اصول فقه الاقتصاد اصول فقه الاقتصاد میخواد علاوه بر اصول رایج. این کار خیلی سخته، لذا کمتر زیر بار میرن، گاهی هم موافقت نمی کنن. ولی ما باید با هر سختی هست وارد بشیم، شخم بزنیم، بریم جلو تا ببینیم چقدر کاربرد داره. خب ما زیاد وقت گرفتیم، یک دقیقه وقت داریم. تکلیفش چیه؟ خب اینو ادامه دادیم، این رو هم که خوندیم. قرار داد در پرتو هدایات این آقای مدیر هادی، با رفتارهاش، با علائمش، با اماراتش، گفتهاش، مجموع ما این رو میگیم هدایت ها. خب خیلی مطلب یاد گرفتیم. قرار داد بستیم، به یکی قول دادیم، به یکی تعهد دادیم، به یکی برعکس تردش کردیم، گفتیم این طرف ها نیا. خیلی کارا کردیم. حالا میگیم اون آقا اصلش رژیمش فروپاشی کرد. در ما نهنفی ما نوشتیم برخلاف مشهور قاعده یقین نافذه. حالا شما ممکنه بگید نافذ نیست، الان وقتون میرسه. و شک لاحق سرایت به آن یقین نمی کند. چون ما کلی سرمایه گذاری کردیم، گفتیم یقین چی ناپذیره؟ سازش ناپذیر که هیچه، شک ناپذیره. بعد آثار مترتبه بر اون هم تماما محکوم به صحت میشه. حالا از این پس شک عارض شد، خب دیگه وقتی که شد به اون یقین عمل نمی کنیم، چون دیگه اصلش تردید داریم. میگیم خیلی خب تا الان درست بود، از این به بعد تقریبا نظر دوم میشه. درست سه نظر بود دیگه، مطلقا حجت هست، مطلقا حجت نیست، فل جمله. و طبق نقشه راهی که منطبق تر است از مدیران اصلح اخذ میشه عمل میکنم. یه نقشه راهی رو آدم پیش میره جلو، خط میگم با خط گرفتیم، با خط میگیره میره، یه دفعه میگه با اصل این خط دهنده چیزه که آدم میخواد خطش رو عوض کنه. گاهی فقط یه اقدام نیست، یه جهتگیریست. مثلا شما اصلا رفتید به سمت مدیریت غربی، اصلا جهتگیری ما رفته این ور، حالا چجوری میشه این را تغییرش داد؟ مثلا ما رفتیم به یکی داشتیم بیره یه راننده تاکسی آدرس پرسیدیم، بعد یه چیزی گفت، بعد گفتم چرا درست میگم؟ ما مثلا آخونده نیستیم یا آدرس غلط بدیم، یعنی یه جمله حکیمانه گفت. گفتم مثل این که میگید سارا درست نیست، ما که آخون نیستیم که. یعنی میگو شما چندین ساله به ما آدرس غلط میدید، مثلا ما رو به این بدبین کردید با امریکا، به این بعد دیدم این جملات کوچه بازاری بود ولی یه نکاتی داشت. گفت به حرفای شما گوش میدیم، بعد میدونیم نه یه چیز دیگه بود. این آرده هم شوخی بود هم جدی بود. از مدیران اصلح اخذ میشه و عمل میکنیم و الله العالم. البته تفریعات دیگری هم، تفریعات نه ها، تفریعات در اینجا متصور است که بهش خواهیم پرداخت. مثلا استصحاب وجودی داریم، عدمی داریم. یه موقع از به عدم چیزی یقین داشتیم، این میشه استصحاب عدمی. یه موقع از به وجود، بعد بحث استصحاب قهقرا چیه؟ من فکر میکنم این مباحث با مثالهای مدیریتی که زده میشه مفیده، یعنی یه چیزایی توش در میاد. انشاءالله فتحصل. اگر یقین مهتدی به صلاحیت‌های مدیر هادی مورد تردید و واقع شد، آثار آن یقین نیاز به جبران نداره و از این پس مطابق اصول و قواعد مربوطه به شک بدوی عمل میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دیگه در خدمت سروران مکرم
اینجا اگر ما یک باید تفسیر قائل بشیم، اگر ما بگیم که در اون تبعیت یقین، در اون موضوعی که ما میخوام ازش تبعیت کنیم یقین اخذ شده، پس بنابراین وقتی که شک میکنیم دیگه استصحاب نمیشه جاری کرد، چون موضوع ما
بس استصحاب نداریم، قاعده یقینه.
خب اینجا قاعده یقین ظاهرا جاری نیست. فرق قاعده یقین با استصحاب چیه؟ فرق قاعده یقین با استصحاب در اینه، یقین ساریه، یقین ساری به موضوع گذشته است، یعنی در یقین، در قاعده یقین شک ساری به موضوع گذشته است.
نه اصلا بگیم ما یقین داشتیم یا نداشتیم، رو اصل یقین سرایم. مثلا تا حالا فکر میکرد یقین داشته، اصلا
تو اصل یقین شک
داره. شک داره، چون خود یقین تو استصحاب کسی تو شک نداره. یعنی تا الان یقین بوده به چه یقین بودیم؟ به وضوع. الان شک میکنیم وضوعمون رافع شد، رفع شد یا نه؟
تو وضوع داریم
ولی در قاعده یقین
اصلا
خود اون یقینه دوچار تردید شد.
یعنی خب چرا من وقتی که مدیری که و رهبری که داشتم ازش تبعیت میکردم حالا شک میکنم که از همون اول آدم بدی بوده؟
آیل میگم اصلا یقین من مشکل داشته. تفاوت این دو قاعده اینه دیگه، توی امتحانات چیز که میگیرن معمولت این رکته.
آخه چون اصل باید اصل رو بر این بگذاریم که اون شخصی که ما ازش تبعیت میکنیم در نظام مؤمنانه اون شخص مؤمن بوده، نه اینکه الان مثلا دوستان بزرگوار در عالم سیاست ما تا که یه نفر چپ میکنه تو انقلاب اسلامی میگه ها این همون اول اینجوری بوده. نه این درست نیست.
نه این شما چه میگید؟ شما یقین داشتید، یعنی به صلاحیت فردی یه فکری، الان میگید اصلا من یقین داشتم یا نه؟ تصور میرید نه؟ یعنی اصلا تو این که من یقین داشتم یا نه، مثلا ممکنه گمان داشتم.
تو یقین خودش یا یقین یا اون
صلاحیت خودش؟ چون در میگن به نفس، ممکنه یکی دیگه یقین دیگه داشته باشه. من الان یه عضو حقوقی چیز هستم، سازمان هستم، قبلا صلاحیت های این آقا دیدید بعضی موقع تو سازمان ها الان هست، بعضی ها به یه آقا اعتقاد دارن بعضی ندارن، چون معصوم که نیستن. بذار ها شما دکتر نمیشون.
من میخواستم بگم بعض نیاز به مقدمان داره، شک و باید توضیح بده.
نه چهارا دوستان الان اصول چیز خونده
اصول فقه را
ها بله
من باشه حالا بیشتر توضیح میدیم شاید
سلام علیکم آقای
سلام حالا پس اینجوری میشه یعنی یک عضو یک سازمانی نسبت به یک فردی فشار تهدید حتی از اول تا حالا فکر میکردم یقین داشتم یعنی اصلا یقین نه تو اصلی یقین تعریف میکنم تصورش سخته یا نه؟
تو صحت اون یقین شک میکنم
در صحت اون یقین
اصلا میگی شما مؤمن مؤمن بودم یا مؤمن نبودم این خودش هست یعنی متعلق یقین صلاحیت این آقا بوده
پس خود اون شخص اصلا بحث نیست روش
نه اون نه اون کار نداره
اون اگر باشه اون رو فقط سین دیگه است
اون جداست یعنی چی اون چکا کنه
مثلا میاد تا دیروز اتفاق داشتید این آقا آقای درستیه یقین داشتیم عدالتش هست
تکیه موقعی که بده موقعن
موقعن منم دیگه
محتدی محتدی
خب محتدی که الان بس ماست
نه منظورم اون امام یا رهبر
خب اون سر جاشه من تصورم
نه میگم یه بحث دیگه اینه که اصلا یه وقتی شما شک پیدا میکنی که ما یقین داریم که ایشون عدالت داره آیا واقعا عدالت داره یا نه
این همه فرد داری شما تا تشکیل
این اگر شما یقین داشتید یا نداشتید
یقین داشتید
خب الان یقینتون رو
شک
میخواید با اصل یقینتون دارید تردید میشه شک ساری یعنی شکی که مثل یه موشک بالستیک میره میخوره به قلعه یقین قلعه رو بخواد خراب کنه ولی شک لاهه تو استصحاب مثل کاری به اون نده اون یقین سر جاش بوده الان شک لاهه پیدا شده از این بدن قاعد یقین میره رو خود یقین
بله تفاوتش در اینه آجا گفتن تفاوت نداره تفاوت داره تفاوت در اینه که من کاری به شخص ندارم که اون شخص عادل هست یا نیست چون در وقتی که انسان دنبال عدالت شخص میگرد دنبال بیانه میگرده ولی یه بار نه من میخوام من به عنوانی که میخوام مثلا انتخابات رأی بدم من رفتم تحقیق کردم در اون تحقیق خودم شک میکنم کار به اون ندارم یعنی اینکه من اون یقینم درست بودی یا نه کار درستی انجام دادم یا ندادم مراحل یقین رو خوب طی کردم یا نکردم در اون شکل شک میکنم
باز خود شما از کار به اون ندارم
در نتیجه بله
نه اونجا یقین میکنه شما از
این نه نه در نتیجه یکی هست در نتیجه یکی هست اما در اینکه اونجا شما وقتی که در عدالت شخص کار میکنیم به بحث حقوقی میشه در اونجا نه بس فردی میشه من فرد خودم میخوام یه کاری رو انجام بدم یا نمیخوام انجام بدم در وقتی که در عدالت شخص کار میکنیم اون قوه قضاییه میتونه ورود کنه ولی وقتی که من میخوام کاری انجام بدم کار به قوه قضاییه نداره مثلا ورود نمیتونه بکنه
نه بس اینه که من یه کارمندی هستم به این مسئولم که در مقام انجام وظیفه رهبری است و میخواد هدایتگری بکنه من یقین داشتم حالا یه شکی میاد شک استصحابی یعنی یقینم سر جاش بوده از الان مردد شدم یه موقع هست میگه نه من از اول اشتباه میگردم
بله یعنی یقین رو درست مراحلش رو طی نکردم
توهم میشه رو بکردم سر با توجه به تعریف میکنیم یقین اصلا زوال توش نیست شک نیست و در این حال
الان شما نسبت به اعمال قبلی خواهی که به صحت داریم
ها حالا میگیم تا الان یه شده دیگه، مثلا بگیم خسارتی شد دبران کنیم. ولی از الان چون یقینی نداریم دیگه، نه از الان دیگه بیریم به سمت
آقا تو شورای نگهبان بوده، اون موقع یقین کرده که این آقا به درد میخوره، ولی الان شک میکنه که اون یقینش اونجا درست بوده که من رأی دادم یا نه. من که رئیس جمهور انتخاب شده، حالا بد بوده خوب بوده
هر حال تصور داره. یعنی یکی رو اصل این که اصلا میشه من رو اصل یقین داشتنم تردید کنم که اصلا یقین داشتم یا نه،
یقینم صحیح بوده یا نبوده.
اواز روانشناسی که سخت یقین داشته،
خب شاید مثلا بحث اینو داشته باشیم که باید مراحل یقین رو میبسته جلو بره، نرفته مثلا
خیزا اونجا میگه که یه مقدماتی قطع داره تو بحث قطع.
بله،
اون مقدمات گاهی باعث میشه کردن یه قطع غلطی میرسه، جهل مرکب میشه مثلا. حتی اگه قول شاید سر نمایه من قطعش رو ظاهر کنید، خب قطعش حجته، این من ظاهرش کنید، من ببین مقدماتش رو مثلا تصحیح کنید تا مو از قطعش نگه بیفته. ولی وقتی قاطع شد، شاره هم میگه که قطع میگه مثلا حجت هست.
ولی اینجا تصورش اینه که میگه من اصلا قاطع نبودم. کی گفته من قاطع بودم؟ میگه پیش خودش تردید میکنه. اگر قاطع بودنش 100% میشه استصحاب، اگر قاطع بودنش زیر سواله میشه قاعده یقین. ولی میگن هر دو قاعده بعضی گفتن در نتیجه یکی هن، چون میگن کسی حق نداره یقینی که قبلا بوده به هم بزنه. مثل همین گروه اول که سه گروه بودن دیگه، گروه افراطی تفریطی، گروه میانه رو. میانه رو مطال ما میانه روی رو حساب کردیم، بازم میشه اینا رو ریستر کرد.
میشه نسبت به اون اعمال مختلف مثلا چیزا مختلفی
دار، نظر
مختلفی دار. بله، مثلا در معاملات مثلا بگیم ممکنه دومی بشه، در عبادت دومی مثلا میشه، در فلان میشه، مثلا هر کدوم از مباحث مختلف
اینو قابلیت داره،
شرایطش متفاوت
میشه، میشه تفصیل داد مثلا بین امور مختلف.
من تو گفتم موضوع عوض میشه.
بله، خب خیلی ممنون چون اجازه دادید.
بله، یه روز آقای توکلی